بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 523 ادامه آیات سوره مبارک زاریات رو مورد تدبر و تأمل قرار میدیم، آیات 52 تا 60 که بخش پایانی این سوره مبارک هست و نصف صفحه 523 رو در بر میگیره. ما انشاءالله در جلسه بعدی که جلسه 524 خواهد بود و سوره طور رو توفیق داریم که انشاءالله مورد تدبر قرار بدیم، بخش باقی مونده صفحه 523 رو هم اونجا، یعنی از اونجا شروع خواهیم کرد، از اول سوره طور شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملوم اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. خب در این سوره محور بحث انذار بود. رسول الله صلوات الله و سلامه علیه دستور یافتن که این آیات رو در مکه بر مردم که عمدتاً مشرکان بودند تلاوت بکنند. خدای متعال فرمود به اینها بگو که ان الدین لواقع، قیامت حتما واقع خواهد شد، مجرمان مجازات خواهند شد در قیامت و نیکوکاران پاداش عمل خودشون رو خواهند یافت و این وعده‌ای که ما میدیم وعده صادقی هست. در آیات بعدی از متقین و مجرمین صحبت شد و نمونه‌هایی از تاریخ آمد که مجرمین در همین دنیا مورد مجازات قرار گرفتند و هلاک شدند. حالا اینجا حالت جمع‌بندی داره، می‌فرماید که تمام مشرکین رو وقتی شما در طول تاریخ بررسی بکنید می‌بینید که حرف‌هاشون درباره انبیاء الهی مشابه هم بوده، یا می‌گفتن پیامبران ساحرند یا می‌گفتن پیامبران مجنونند. اینقدر حرف‌های مشرکان در طول تاریخ مشابه هست که شاید به ذهن انسان این خطور بکنه که مشرکان قبلی به مشرکان بعدی سفارش میکردن اگر پیامبری به سوی شما مبعوث شد بهش بگید ساحر یا مجنون. بعد خدای متعال میفرماید نه، سفارشی در کار نیست، این علامت طغیانگری اینها هست، همه مشرکان جزء طغیانگران به حساب میان، اینها طغیان کردن نسبت به خدای متعال و نعمتهای خدای متعال و انسان طاغی خروجیش میشه مشابه، انسانهای طاغی خروجیشون میشه مشابه. برای همینه که امروز هم شما اگر در احوال انسانهای مشرک و ملحد و غیر الهی بیاندیشید، تأمل بکنید، میبینید که از همین حرف ها میزنن، میگن که اون چه ادیان مطرح کردند یه مشت اسطوره ها هست، یه مشت حرف های چنین و چنان هست، یعنی حرف های میزنن که مشابه همون حرف های مشرکان صدر اسلام هست. کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. این گونه هست که نیامد، ما نافی است، نیامده است به سوی کسانی که پیش از ایشان بودند، یعنی مردمانی که پیش از این مشرکین بودند، تمام مشرکان طول تاریخ هیچ رسولی به سوی اونها نیامده مگر اینکه میگفتن ساحرون او مجنون، یا به اون پیغمبر میگفتن ساحره یا میگفتن مجنونه. اتواصوا بهی، یعنی اینقدر حرف های مشرکین در طول تاریخ نسبت به انبیاء الهی مشابه بوده که بفرمایید اتواصوا بهی، آیا اینها همدیگر رو سفارش کرده بودن به این شیوه جنگ نرم که اگه پیامبری آمد بگید ساحرون او مجنون؟ فرمود نه، سفارش و اینها در کار نیست، بل هم قوم طاغون، مشرکان ویژگی مشترک همشون اینه که مردمانی سرکشند، اینها در برابر خدا سرکشند، در برابر خدا استکبار ورزیدن، پاشون رو جا پای ابلیس گذاشتن. پس ای پیامبر فتولن هم، تو هم با اینها کلنجار نرو، از اینها رو برگردان، فما انت به ملوم، تو مورد ملامت و سرزنش نیستی. یعنی حالا که پیام ما رو به اینها ابلاغ کردی و اینها نمیپذیرن، تو رو ساحر میدانند یا مجنون میدانند، توهین میکنن به تو، تو مأموریت خودت رو انجام دادی، با اینا دیگه بحث بیشتری نکن، جدال با اینها نکن، چون فایده ای نداره. البته نه اینکه تو از تبلیغ پیام های خدا دست برداری، نه، تو به تبلیغ خودت ادامه بده، به بیان آیات الهی برای مردم ادامه بده. این آیات برای اونهایی که بخواهند زندگی سالمی داشته باشند برای اونها نافعه، اما اونایی که نمیخوان زندگی درستی داشته باشند، نه، به درد اونها نمیخوره و اونها هم زیر بار نمیروند. و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، البته تو همچنان پند بده، یادآوری کن دستورات خدا رو، انذار بده، از قیامت بگو برای این مردم، چرا که پند دادن سود میدهد مؤمنان را، اون کسانی که به خدا ایمان آورده اند، اون کسانی که ذهن و ضمیرشون و وجودشون فاسد نشده، اون کسانی که آلوده به طغیان و طغیانگری نشده اند، اونها پند میپذیرند. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ای پیامبر با صدای بلند به همه مردمان اعلام کن از قول من خدا که من نیافریدم جنیان و آدمیان را مگر برای این که مرا عبادت بکنند. یعنی فلسفه آفرینش انسان و جن جز عبودیت پروردگار نیست. عبودیت چیست؟ عبودیت یعنی این که ما سرزمین وجود خودمون رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار بدیم، بگیم خدایا هر چه تو بفرمایی ما تسلیم تو هستیم، ما خدا رو حاضر و ناظر بر اعمال خودمون بدانیم، خدای یکتا و یگانه را بشناسیم، تسلیم او باشیم. وحی رو که توسط پیامبر آمده، مجموعه دستورات او هست، این وحی رو اطاعت بکنیم. پس لازمه عبودیت خدا اطاعت از دستورات خداست. خب لازمه اطاعت از دستورات خدا معرفت به دستورات خداست. پس کسی نمیتواند بگوید که من خدا را عبادت میکنم و خبر نداشته باشه از دستورات خدا در قرآن کریم. خب شما باید قرآن کریم رو بخونی تا با دستورات خدا آشنا بشی. وقتی قرآن کریم رو میخونی دستورات خدا رو میدونی چیه. خدا در این قرآن کریم میگه که از پیامبرم اطاعت بکن، پس باید دستورات پیامبر رو هم بدونیم چیه. میفرماید این پیامبر اسوه شماست، خب پس باید با سنت و سیره و روش پیغمبرم آشنا باشی. خدای متعال در این قرآن میفرماید از اولوالامر هم اطاعت کنید، پس باید ائمه علیهم السلام رو هم بشناسیم، سیره ائمه و روش ائمه علیهم السلام رو هم بدانیم، با اهل بیت عصمت و طهارت هم باید آشنا بشیم. پس این عبادت همه دین رو در خودش داره. بعد طعنه میزنه به مشرکان. مشرکان برای بت‌های خودشون هی طعام میبردن، رزق و روزی میبردن. خب خدای متعال میفرماید که من که میگم مرا عبادت کنید، منظوری نیست که من یه احتیاجی به شما دارم، مثل بت‌های شما مثلا رزق و طعام میخوام. نه، من از شما رزق و روزی نمیخوام، من از شما غذا و طعام نمیخوام، بلکه برعکس، رزق و روزی شما دست منه، طعام شما دست منه، همه عالم بر سر سفره خدای متعال نشستن. ما اريد منهم رزق، ای پیامبر به مردم بگو من نمیخواهم از آنان هیچ رزق و روزی و نمیخواهم از آنان که به من طعام بدهند. اون بتی که شما براش طعام میبرید اون چه خداییه؟ بت رو عبادت میکنید بعد براش غذا هم میبرید. حالا بت البته غذا نمیخورد، ولی متولیان بتخانه غذا رو میخوردن. اون تا به هر حال اینا میگفتن که برای خدا بیارید از این چیزها. ان الله هو الرزاق، خدایی که تو مطرح میکنی به مردم بگو، بگو این خدا، خدایی که من مطرح میکنم و خدای حقیقی، هو الرزاق، او خودش روزی دهنده هست، نه که از شما یه چیزی بخواد. ذو القوه المتین، نیرومند، استوار، صاحب قدرت، او به بندگانش احتیاج نداره. اگر شما رو میگه که مرا عبادت کنید، برای ارتقای وجود خود شماست. شما اگر میخواهید ارتقای وجود پیدا بکنید، به لقای الهی برسید، راهی جز مسیر عبودیت نداره. اگر خدا رو عبادت کردید و اگر عبد خدا بودید، به آزادی میرسید، به استقلال میرسید، به حریت میرسید، از شر طاغوت ها نجات پیدا میکنید. چرا؟ چون از شر هوای نفس خودتون نجات پیدا کردید. عابد الله عقل رو رئیس وجود خودش میکنه. عقل که آمد، العقل ما عابد به الرحمن، دین هم میاد، وحی هم میاد. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. نتیجه میدونید بر سر ظالمان و کافران چه چیزی میاد؟ عاقبت ظالمان و کافران میدونید چیه؟ همون عاقبتیه که در طول تاریخ شرک بر سر مشرکان آمده و در این سوره اشاره شد به ماجرای قوم لوط و قوم فرعون و قوم عاد و قوم ثمود و قوم نوح. فإن بدون تردید للذین ظلموا، برای کسانی که ستم کرده اند، ذنوبن، ذنوب با ذنوب فرق داره، عنایت داشته باشید. ذنوب رو به ذم ذال ما برای گناهان و پیامد گناهان به کار میبریم. ذنوب به معنای سهم هست، به معنای عاقبت هست، به معنای نتیجه و بهره هست. برای کسانی که ظلم کرده اند، ستم کرده اند، سهمی است. سهمی از چی؟ از عذاب. سهمی از عذاب هست، مثل سهمی که یارانشون داشتن در طول تاریخ. فلا یستعجلون، پس دنبال شتاب در این عذاب نباشن. هی نگن به پیغمبر که کو عذاب، اگه میگی همین الان عذاب رو نازل کن. نه، عذاب نصیب شما هست، واسه شما هم عذاب پسنداز شده با عمل خودتون. فویلون، پس وای بر کسانی که کافر شده اند، از یوم هملذی یوعدون، از اون روزی که وعده داده می شوند به آن روز. که اون روز کدوم روزه؟ روز قیامت. اول این سوره چی فرمود؟ آخر سوره معمولا دیدید در سوره های مختلف که بر می گرده به پیام اول سوره. در آغاز سوره زاریات ما داشتیم بعد از 4 قسم و ذاریات ذرون فالحاملات بقرن فالجاریات یسرن فالمقسمات امرن. این بحث رو داشتیم، ان ما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. ای مردم بدانید آنچه که وعده داده می شوید راست است، که اون چیه؟ اینه که قیامت واقع خواهد شد، حتما واقع خواهد شد. یوم هم الذی یوعدون، همین روز قیامته، یوم الدین هست، روزیه که اونجا هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. خب سوره زاریات به پایان رسید، یه جنبندی از کل سوره خواهیم داشت با روی کرده راه بردی طبق رسم و روالی که در همه سوره ها در پایان سوره داشتیم. خب سوره مبارک زاریات هم مشابه سوره مبارک قاف و مشابه پنج سوره بعدی، گفتیم از سوره 50 تا 56 این هفت سوره محورشون انذار هست. خدای متعال به پیامبر خودش دستور میده مردم رو انذار بده از قیامت، از آخرت، از عاقبت کارشون. بگو حواستون باشه قیامت در پیش هست. این سوره مبارکه هم با هشدار نسبت به قیامت شروع شد. بعد از چهار قسم، قسم به باد، قسم به ابرهای پرباران، بادهایی که این ابرهای پرباران رو حمل میکنن، قسم به کشتیهایی که در دریاها در حال حرکت هستند، قسم به فرشتگانی که تقسیم کنندگان امرند، قسم به باد و ابر و کشتی و فرشته که آنچه وعده داده میشوید راسته. که چی؟ و ان الدین لواقع، اینکه قیامت حتما حتما اتفاق خواهد افتاد. در ادامه آیات یک جریان شناسی مطرح شد، دو گروه معرفی شدند، گروهی که این حرف رو نمیپذیرند و همچنان در غفلت به زندگی خودشون ادامه میدن، و گروهی که این سخن رو میپذیرند و از متقین میشن و به لوازم ایمان و تقوا عمل میکنند. از گروه اول به عنوان خراسون یاد شد و خدای متعال فرمود که قتل الخراسون الذين هم في غمره ساهون. خراسون یعنی گمان پردازان، کسانی که به جای سخنان مستدل میگن بعید قیامت باشه، گمان نمی کنیم قیامت باشه، کسانی که در گردابی از جهالت به غفلت و سهو مشغولند و به جای اینکه قیامت رو بپذیرن تمسخر میکنن، میگن ایان یوم الدین، یسالون ایان یوم الدین. پیامبر به اینها بگو یوم هم علی النار یفتنون. برعکس اینها متقین هستند. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. متقین در دنیا جز محسنین بودند، نیکوکار بودند. یعنی چی کار میکردن؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، بخش کمی از شب رو میخوابیدن، بقیه شب رو، مخصوصا بخش انتهایی شب رو که به سپیده فجر و صبح وصل میشه، اهل نیایش، استغفار و راز و نیاز بودن، اهل نماز شب بودن، اهل نافله بودن. و بالاسحاره هم یستغفرون، و نسبت به مردم هم احساس مسئولیت میکردن، مخصوصا نسبت به محرومان. و فی اموالهم حق للسائل ول محروم. اینا رو ملاحظه بفرمایید که به لحاظ حکمرانی تربیتی باید در یه فضای حکمرانی اسلامی و در یک جامعه اسلامی سمت و سوی تربیت، سمت و سوی فرهنگ، سمت و سوی حکمرانی فرهنگی و تربیتی به سمت انسان، تربیت انسانهای محسن و متقی باشه. انسانهایی که شب زنده دار باشن، انسانهایی که اهل استغفار باشن، اهل سحرخیزی باشن، اهل فهم مسئولیت اجتماعی باشن، دست به جیب باشن، پیوسته در فکر حل مشکلات مردم و نجات مردم از گرفتاری ها باشن. وقتی شما زندگی انبیاء الهی رو در قرآن کریم میخونید، هیچ پیامبری رو پیدا نمی کنید که دغدغش نجات مردم نباشه، حالا چه نجات دنیوی اونها چه نجات اخروی اونها. حضرت یوسف سلام الله علیه مردم رو از بحران اقتصادی نجات میده با اون برنامه ریزی راهبردی که میکنه. خود رسول الله صلی الله علیه و آله ببینید مردم رو هم از بحران‌ها و مشکلات دنیوی نجات میده، هم برای آخرت اونها رو تربیت میکنه و آماده میکنه که در آخرت هم کسانی باشن که به بهشت برن. این قرآن کریم هر دو تا بود رو برای ما توضیح میده. دین نیومده بگه که دنیا رو کنار بگذارید تا به آخرت برسید، نه، دین میگه که از دنیا هم استفاده بکنید، اینها برای شما آفریده شده، سخر لکم خلق لکم، اما معطوف به آخرت باشه. اگر تعارضی شد بین دنیا و آخرت، باید شما سمت آخرت رو بگیرید، به خاطر دنیا نباید برید به سمت باطل، باید به خاطر آخرت در دنیا پیوسته حق گرا باشید، حق محور باشید، محسن باشید، متقی باشید، به فکر محرومان باشید. لذا همینجا توجه به خداشناسی هم میده که آیات الهی رو در وجود خودتون میتونید ببینید، در زمین میتونید ببینید، در آسمان میتونید ببینید تا از غفلت خارج بشید. راهکار مبارزه با غفلت، راهکار مبارزه با اینکه خدای نکرده ما جزء خراسون نباشیم چیه؟ اینه که اهل ذکر بشیم، آیات الهی رو در همه چیز ببینیم، در خودمون، ویژگی های شگفت انسان، در طبیعت، در خلقت، در زمین، در آسمان، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون و فی السماء رزقکم و ما توعدون. بعد چند تا عبرت تاریخی مطرح شد، یکی داستان حضرت ابراهیم سلام الله علیه و مهمانانش که این مهمان ها ضمن این که او رو بشارت دادن، ولی یه خبر عذاب هم دادن بهش که ما آمده ایم که بر قوم لوط عذاب رو نازل بکنیم، چون اینها سخن پیامبرشون رو نه تنها گوش ندادن بلکه علیه پیامبرشون اقدام کردند. خدای متعال می‌فرماید یه خانه مؤمن بود، ما اونا رو نجات دادیم، عذاب بر بقیه نازل شد. و از قوم لوط تعبیر میکنه به مجرمین، مسرفین. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، یعنی این جامعه مجرم شده. لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بعد اشاره مختصری شد به ماجرای هلاکت فرعون و جنودش، هلاکت قوم عاد، هلاکت قوم ثمود، هلاکت قوم نوح، و استدلال هم این شد که اینها همه هلاک شدن به خاطر اینکه انهم کانوا قوما فاسقین، یعنی ای مردم به سمت فسق، نافرمانی از قوانین خدا نروید، که هلاکت و عذاب دنیا و آخرت متوجه شما می شود. و فرمود تنها راهش هم اینه که به سوی خدا بیایید. ففروا الالله، ای پیامبر به مردم بگو که فرار کنن به سوی خدا، فرار کنید به سوی خدا، از عذاب فرار کنید به سوی خدا، از خطر هلاکت فرار کنید به سوی خدا. انی لکم منه نذیر مبین، فرار به سوی خدا اینه که هیچ معبودی جز خدا نداشته باشید و لا تجعلوا مع الله اله آخر، باز دوباره تاکید میکنه انی لکم منه نذیر مبین. در جنبندی سوره خود خدای متعال میفرماید که شما وقتی به این عبرت های تاریخی نگاه میکنید و کلن به تاریخ نگاه میکنید، ببینید یک خط خط مشرکینه، یک خط خط موحدینه که سمت انبیاء الهی بودن. کلن حرف های مشرکین در مقابل پیامبران مشترکه. اینا به پیامبران میگفتن ساحر، شاعر، مجنون، اینجور حرف ها رو میزدن. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ اتواصوا بهی. آیا اینا به هم دیگه سفارش میکردن؟ بعد خود خدا میفرماید بل هم قومون طاغون، مشرکان طاغوتن، طغیانگرن، از اون حد خودشون تجاوز کردن. اینها در برابر خدا ایستادن و کسی که در برابر خدا میسته خدا مجازاتش میکنه. لذا به حضرت رسول هم صلی الله علیه و آله میفرماید که دیگه اینا رو رها کن، البته به تبلیغ خودت ادامه بده، ولی با اینهایی که بنا ندارن در باره وحی فکر بکنن، تأمل کنن، تدبر کنن، اینا رو دیگه رها بکنیم ملامت نمیشی، چون وظیفه خودت رو در قبال اینها انجام دادی. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. شاید بگیم اوج این سوره مبارکه آیه 56 هست که مربوط میشه به فلسفه آفرینش و جزء مهمترین آیات قرآن کریم هست. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، که راهبرد عبودیت پروردگار رو تنها راه نجات بشریت معرفی میکنه. ای انسان، تنها و تنها راه نجات تو این هست که رابطه خودت رو با خدا درست کنی، خودت رو عبد خدا بدانی، خدا رو مالک خودت بدونی، رئیس خودت بدونی، خالق خودت بدونی، رب خودت بدونی. خدا مالک تو، مملوکی. پس بگو خدایا من تسلیم تو هم. وقتی تسلیم خدا شدی از هیچ چیز دیگری هراس نداری. وقتی تسلیم خدا شدی بر هواهای نفس خودت مسلط میشی، در برابر شیطانها کم نمیاری، در برابر طاغوتها کم نمیاری، نصرت الهی شامل حال شما میشه. اما مشرکان بدانند که سهمشون از عذاب همون سهمیه که رفقای اونها در طول تاریخ داشتن، همون عذابهایی که متوجه اونها شده و در این سوره به بعضی از اونها اشاره شد، متوجه اینها هم میشه اگه به شرک و الحاد ادامه بدن. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعَجِلُونَ فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون. و رزق و روزیتون هم بدانید که دست خدا هست، خدا به عبادت شما احتیاجی نداره، به ثروت و مال شما خدا احتیاجی نداره، بلکه اونچه شما دارید از ناحیه خداست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خدای به ما توفیق عبادت خودت رو که ملازم با اطاعت تو و ملازم با معرفت به دستورات تو و آشنایی و انس با قرآن تو و سیره و سنت اهل بیت عصمت و طهارت و رسول اعظم صلی الله علیه و آله هست عنایت بفرما. خدایا روز به روز بر انس ما با قرآن بیفزا. خدایا قرآن رو نور قبر و قلب و قیامت ما قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما بر اساس تعالیم تو حرکت بکنی. خدایا قلب ما رو در برابر آیات خودت نرم و خاشع قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.